أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
چند مثال از مؤلفات شیخ اعظم انصاری هم اشاره کنیم در باب دلالت الاقتضاء. اولین مثال از رسائل به حسب چاپ کنگره، جلد دوم صفحه 29، همون موردی که ما اشاره کردیم قبل از این هم در باب حدیث رفع در رسائل هم آمده. اونجا دارد که والحاصل ان المقدر فی الروایه، منظور همون حدیث رفعه، ان المقدر فی الروایه، یک چیزی رو باید در تقدیر بگیریم در روایت. اما این چی باشد؟ بر چه اساسی بفهمیم که مقدر در این روایت چیست؟ ان المقدر فی الروایه به اعتبار دلالت الاقتضاء یحتمل ان یکون جمیع الاثار فی کل واحد من التسعه. به اعتبار دلالت الاقتضاء محتمل است که همه آثار باشد در هر یک از این تسعه، این نقطه همه آثارشون برداشته شده. و هو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقیقی، این بگیم که اعتبارا نزدیکترین معناست به معنای حقیقی. و ان یکون فی کل منها ما هو الاثر الظاهر فیه، یا اینکه اینطور بگیم که به احتمال دارد که نه، در هر یک از اینها اون اثری که در ظاهر است مد نظر باشد. خب فی ما لا یعلمون چه اثری؟ فی مستور رو الی، در جایی که اکراه مطرح هست، در جایی که طاقتی وجود ندارد، هر کدام متناسب با خودش. پس اینجا جناب شیخ اعظم انصاری از دلالت الاقتضاء استفاده فرمودن برای اثبات معنای مورد نظر خودشون. در جای دیگر در مکاسب، باز طبق چاپ کنگره جلد سوم، در بحث بیع فضولی صفحه 407، حالا بحث رو از ابتدا من کاری ندارم که از کجا شروع میکند، اونجایی که محل استشهاد ما هست اینجاست. میفرمایند که صفحه 407 خط دوم هست اونجا، ان هذا المعنى على حقيقته غير معقول. ببینید از کجا شروع میشه عبارت، ان هذا المعنى على حقيقته غير معقول، این معنا با حقیقتی که دارد اینجا غیر معقوله. جای دلالت الاقتضاء میاد وسط که ما گیر کردیم، اگر ما بخوایم این لفظ رو به همون ظاهر خودش حمل بکنیم، بنای حقیقتش حمل بکنیم، گیر پیش میاد. حالا یا لغویت لازم میاد، یا تناقض از تحاقد از کذب از خطا و اشتباه هست، بالاخره ایرادی پیش میاد توی کار، نمیشه بپذیریم. میخوام توجه به عبارت بشه، میخوام بگم بحث اینجا کاملا قابل استفاده است. کسی به دلالت اقتضا، کسی بپرسد دلالت اقتضا کجا جاری میشود، که عبارت شلام شیخ نشون بده این رو، ها، ان هذا المعنى على حقيقته غير معقول لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير، برای اینکه اون عقدی که به وسیله فضولی واقع شده است و این ویژگی را دارد که غیر مؤثر هم بوده. لأن العقد الموجود، یعنی همون عقدی که واقع شده، فضولی اونو واقع کرده، مثلا به فضولیه دیگه. لأن العقد الموجود على صفة عدم التأثير یستحیل لحوق و صفت تأثیر له، این نمی شود که عقدی که واقع شده تمام شده و غیر مؤثر هم بوده، نمی تواند دوباره از ابتدا مؤثر بشود، یا از ابتدا مؤثر بوده یا مؤثر نبوده است. یستحیل لحوق و صفت تأثیر له لاستحالت خروج شیء عما وقع علیه، شیء همونچه که واقع شده واقع شده است دیگه، نمی تواند از اون حالت خارج بشود. فإذا دلت دلیل الشرعی على امضاء الاجازة على هذا الوجه الغير المعقول، ما دلیل شرعی داریم که اون دلیل شرعی دلالت میکنند بر این که امضا شده است اجازه به همین صورت غیر معقول. تأکید ببینید این صورت غیر معقوله، نمیشه، یعنی چه نشدنیه. فقط من چه عرض کنم، فلا بد من صرفهی به دلالت الاقتضاء الى ارادت معاملت العقد بعد الاجازه معاملت العقد الواقع مؤثراً من حیث ترتب الآثار الممکنه. ما بگیم اینجا کشف حکمی صورت گرفته، یعنی احکام کشف را دارد نه حقیقت کشف را. یعنی حالا که دلیل خاص داریم بگیم ما با این عقد معامله عقد صحیح رو انجام میدیم، حکمن نه اون احکامی که بر عقد صحیح مترتب میشه اینجا هم برش مترتب میکنیم، چون دلیل خاص داریم، چون دلیل خاص داریم. میفرمان که فایده دل دلیل الشریع على انباء الاجازه على هذا الوجه الغير المعقول فلا بد من صرفه بدلاله الاقتضاء الى، ما اینو بچرخ کنیم، به دلالت الاقتضاء به کدام سمت ببریم؟ الى اراده معامله العقد بعد الاجازه، این که ما با این عقد بعد از اینکه اجازه داده شد مجاز شد معامل چجور معامله بکنیم، چجور رفتار بکنیم. معاملت العقد الواقع مؤثرن من حیث ترتب الآثار الممکنه، ما با این جوری رفتار بکنیم که انگار عقدیست که از ابتدا مؤثر بوده است. خب این معامله ما از چه حیثیست؟ این معامله حیثیه، از یه حیث خاصیه، من حیث ترتب الآثار الممکنه، از حیث ترتب برخی از احکامی که امکانش هست مترتب بشه اینها رو با مترتب بکنیم. فاذا اجاز المالک حکمنا بانتقال، فاذا اجاز المالک حکمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد الى المشتری، اگر مبیع نمایی داشت، حالا نماء متصل مثل درختی که رشد کرد، نماء منفصل مثل حیوانی که فرزندی به دنیا آورد، گوسفندی که بره‌ای به دنیا آورد، ها حکمنا بانتقال نماء المبیعه بعد العقد الى المشتری و ان کان اصل الملک قبل الاجازه للمالک و وقع النماء فی ملکه، اگرچه حقیقتا این تا قبل از که اجازه بیاد اصل خاطرون که اصل ملک برای مالک بوده و نما هم در ملک مالک واقع شده، ولیکن چون دلیل خاص ما داریم اینطور عمل میکنیم. الان من کاری ندارم که آیا واقعا این چه که ایشون به عنوان دلیل ذکر میکنند برای نامعقول بودن چنین رفتاری آیا درست است یا نه، آیا این قاعده از الشیء لا یتغیر عما وقع علیه، این آیا فقط در تکوینیات وجود دارد یا در امور تشریعی هم جاری می شود، یا آیا این مصداق از مصادیق تشریعی نیست، از مصادیق تکوینیه، چون از یه عقدی دارد سخن میگه که واقع شده. الان این بحثا رو ندارم، این باشد برای خارج اونجا باید اینا گفتگو بشود. مهم این است که جناب شیخ اعظم انصاری مبتنی بر این چه که خودشون فهمیدن بر اساس این قاعده عقلیه نتیجه گرفتن این مطلب نامعقوله. حالا که نامعقوله به دلالت الاقتضاء باید اینو چیکارش بکنیم؟ یه چیزی براش پیدا بکنیم، توجیهی براش پیدا بکنیم، یک بیان براش پیدا بکنیم. خب این یک مثال. مثال دیگر باز همین مکاسب طبق چاپ کنگره جلد سوم، باز هم بیع الفضولی صفحه 385. باز حالا من از سر بحث رو دیگر نمیخوام مطرح بکنم که از آغاز بحثشون اونجاییست که شخصی به نحو فضولی کالایی رو به خودش میفروشه. فرض بفرمایید که آمده یک ملکی یک کالایی رو از شما برداشته برده، بعد اینو به خودش میفروشه، از جانب شما به خودش میفروشه، شما بعدن خبردار بشی، مثلا میخوای اجازه بدی، دیگه مانعی نداره، دقت میکنیم. حالا این آقایان فرمودن دیگه، شیخ هم فرموده است، دیگران فرمودن، این معمولا فرضش در قاصد وجود داره که قصد کرده مال دیگران رو، معمولا اینجا فرضش اینجاست. حالا این سر مسئله که چندین صفحه قبل آغاز میشه، فعلا به اونها کاری ندارم. حالا ما مکاسب نمیخوایم تدریس بکنیم، که میخوام بگم حالا زدت اون به بحث بیع فضولی است و تو این فضاها تو ذهن مبارکتون باشه. صفحه 385 پایین سطحه. دارد که اقول و فی کل الوجهین نبرون اما الاول فلعن صحت الاذن فی بیع المال لنفسه، کالا رو به خودش بفروشه، کالا رو به خودش بفروشه، صحت الاذن فی بیع المال لنفسه او شراء لنفسه، هر منظر تون که یا بخرد برای خودش یا بفروشد به نفع خودش، هر منظر تون که ممنوعتون کما تقدم فی بعض فروع المعاقات ما ان قیاس الاجازت علی الاذن قیاس مع الفارق، قیاس اجازه با اذن مع الفارق اینا با هم وقتی ندارن، لان الاذن فی البیع یحتمل فیه ان یوجب من باب الاقتضاء تقدیر الملک آن ما قبل البیع به خلاف الاجازه. میگیم چرا شما میگید که اذن یه همچین خاصیتی دارد؟ میگه من باب الاقتضاء، اگر این خاصیت رو نداشته باشه این یه امر لغوی میشه، امر بی خاصیت میشه. من باب دلالت الاقتضاء ما چنین مطلبی رو بیان میکنیم، به خلاف الاجازه فانها لا تتعلق الا بما وقع سابقا والمكتوب انه لم يقع الا مبادله مال الغير به مال آخر. این نمونه هایی بود از استفاده جناب شیخ اعظم انصاری از بله دلالت الاقتضاء، که یک نمونه از این رو در اصول خدمت شما عرض کردیم و یک نمونه هم دو نمونه هم از فقه عرض کردیم. خود ما هم پیش از این از دلالت الاقتضاء استفاده کردیم در همون مسئله مفهوم وصف و اثبات مفهوم برای وصف به نحو جزئی، یکی از پایه های استدلال ما چی بود؟ دلالت الاقتضاء بود دیگه، سونن لکلام المتکلمه عن اللغویه، اونجا این رو مطرح کردیم. خیلی خوب، این تمام، برویم سراغ عنوان بعدی، تناسب حکم و موضوع، یا به اصطلاح مناسبت الحکم و الموضوع. مسئله تناسب حکم و موضوع و مناسبات حکم و موضوع از جمله مسائلی است که معمولا اصولیین در ذیل بحث مجمل و مبین اون رو مورد توجه قرار میدهند. معمولا از کلم، حالا شما اگر ببینید مباحث الفاظ، حالا همچنان که در کفایه دیدید انتهای مباحث الفاظ بحث مجمل و مبینه، بعد از اون وارد حجج و عمارات میشن دیگه. عرضم خواهدون که در همون انتهای مباحث الفاظ در ذیل مجمل مبین احیانا به بحث تناسب حکم و موضوع میپردازن، اونجا اگر کسی بخواد ببینن میتواند که اونجا این مطالبی رو پیدا کنه، اما مطلب منقه منظم مفصلی نیست، یک اشاراتی است فقط، در حد اشاراتی که شما میتونید اونجا مشاهده بفرمایید، از آن جهت که برای حل اجمال در برخی از ادله در برخی از آیات به تناسب حکم و موضوع استناد کرده اند، از این جهت خب این تناسب حکم و موضوع اونجا مطرح شده است. از جمله کسانی که آمده این بحث رو معنون به عنوان کرده و به شکل مستقل بحث کرده است علامه عالی مقام شهید صدر علیه الرحمه است، ایشان هم در حلقات این رو به شکل مجزا بحث کردن، اون هم فقط در حلقه ثانیه، فقط در حلقه ثانیه، در حلقه ثالثه هم این رو بحث مجزا ندارن، نه حلقه اولا نه ثالثه، حلقه ثانیه این رو آمدن بحث کردن تحت عنوان مناسبات الحکم و الموضوع. اگر حالا اشتباه نکنم تیترشون همین باید باشد که خدمت شما عرض شد، یه بار دیگه نگاه بکنم، بله مناسبات الحکم و الموضوع تحت همین عنوان ایشون این رو بحث فرمودن. خب از خواهدون که اونجا ایشون هم تقریبا اواخر مباحث الفاظ و قبل از ورود به بحث از دلیل شرعی غیر لفظی که پس از اون دلالت الفعل رو آغاز میکنن به بحث کردن، اونجا این رو مطرح کردن و از اون گفتگو فرمودن، البته خیلی هم محدود، یعنی مناسبات الحکم الموضوع در حلقه ثانیه هم بسیار بسیار محدود هست. خب ولیکن ما اینطور ذهنمون آمد که این بحث باید در ضمن دلالات سیاقیه بحث بشود، هذا اولا. و ثانیا باید در ذیل، پس اولا در ضمن دلالات سیاقیه و ثانیا در ذیل دلالت الاقتضا مورد بحث قرار بگیره. چرا؟ به جهت اینکه وقتی ما حالا بحثشو مطرح بکنیم خواهید دید که اساساً مناسبات الحکم والموضوع یا تناسب حکم موضوع این در حقیقت ملحق به دلالت الاقتضاء، در واقع یکی از متفرعات دلالت الاقتضاء است، یا اساساً بگیم که خود اوست، اصلاً خود مناسبات الحکم والموضوع در واقع خود دلالت الاقتضاء و بخشی از دلالت الاقتضاء هستش. حالا اگر خود او بخوایم بگیم از باب جزئیات دیگه، جزئی از دلالت الاقتضاء هست. و فلذا شما خواهید دید که امثله ما هم مشترک، یعنی مثال هایی که ذکر میکنیم اگر بخوایم مثال ذکر کنیم برای مناسبات الحکم ولی موضوع، در واقع همون مثال هایی است که برای دلالت الاقتضاء هم قابل ذکره، از این جهت تفاوتی وجود نداره. فلذا اولا در ضمن دلالات سیاقیه و ثانیا در ذیل دلالات الاقتضاء از اون بحث میکنیم. خب حالا اینکه چرا براش یه عنوان مجزا قرار میدیم، به جهت اهمیتش، به جهت اهمیتش و اینکه خب خودش به شکل مستقل از عنوان دلالات الاقتضاء زیاد در کلمات اعلام به خصوص در فقه تکرار شده، فلذا خوب هستش که ما این رو جداگانه بحث بکنیم. خب حالا مراد ما چی هست از مصدر مبارکتون که از این مناسبت الحکم والموضوع یا تناسب حکم و موضوع؟ مراد ما اینه الملائمت بین حکم و موضوع على اساس خصوصیات الحکم و ملاکاته المرتکزت فی ذهن الانسان. ملائمت، سازگاری میان حکم و موضوع بر پایه ویژگی های حکم و ملاکات و معیارهای حکم که در ذهن انسان به نحو ارتکازی و نهادینه شده وجود دارد. یعنی انسان بر اساس یک اموری که در ذهنش مرتکز هست میان پاره ای از احکام و پاره ای از موضوعات یک تناسب و هماهنگی میبیند و هذه الملائمه و المناسبه تارتن توجب و تخصیص الحکم به موضوع خاص او مصادیق معینه من موضوع و اخرى توجب و تعمیمه و توسعته بما هو اعم و اوسع مما يستفاد من الالفاظ ابتداعا ای من دون وجود هذه الملائمت و المناسبه. این ملائمت و مناسبت گاهی موجب تخصیص حکم به موضوع خاصی میشه یا تخصیص حکم به مصادیق معینی از موضوع خاصی و گاهی اوقات به عکس عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی موجب تعمیم و توسعه حکم میشه به موضوعی که اعم و اوسع است از آنچه که از الفاظ استفاده میشه. البته الفاظ مستفاده از الفاظ ابتداعا، یعنی بدون وجود همچین ملائمت و مناسبتی و بدون لحاظ این مناسبت و ملائمت، گاهی اوقات موضوع خیلی گسترده نیست، اما شما به خاطر این ملائمت و مناسبتی که میان حکم و موضوع میبینید یک موضوعی رو اعم از آنچه که در الفاظ آمده استفاده میکنید. خب این تا اینجا حجیتش رو چیکار میکنید؟ اضافه میکنیم و به ما ان ذاک تخصیص اب تعمیم یتبادر الى ذهن الانسان اتکالا على المناسبت المرتکزت فی ذهنه العرفی و یوجد ظهورا عرفیا فیعد من صغریات کبرا حجیت الظهور. ما عرض بکنیم که این اون تخصیص یا تعمیم، این از اونجایی که این تخصیص یا تعمیم تبادر میکند به ذهن انسان، چطور تبادر میکند؟ با اتکال و تکیه بر مناسبت و ملائمتی که مرتکز است در ذهن عرفی انسان. از این جهت یک ظهور عرفی ایجاد میکنه، در نتیجه این از صغریات کبرای حجیت ظهور به شمار میاد. پس بگیم و به ما ان ذاک التخصیص او التعمیم یتبادر الى ذهن الانسان اتکالا على الملائمه والمناسبه المرتکبه في ذهنه العرفی یوجد ظهورا عرفيا فيعد من صغريات كبرى حجيه الظهور. این یک ظهور عرفی ایجاد میکند و در نتیجه از صغريات کبرای حجیت ظهور به کار میره، مشمول اون کبرا میشه، یعنی حجیت ظهور شامل این چه ها میشود. پس آقا خلاصه کلام اینه که هر حکمی دارای منات خاص و خصوصیاتی به حسب ارتکاز عرفی است که در ذهن انسان از مثلا تو که شکل گرفته، وقت ذهن انسان با تکیه بر همون ارتکاز نوعی تناسب رو میان اون حکم با یک موضوعی درک میکنه، در حالی که ممکنه اون موضوع اهم یا احس از مستفاد از الفاظ باشه. یه نکته دیگه عرض بکنیم و این که این امر چطور در ذهن انسان شکل گرفته. وقتی ما میگیم مرتکز فی ذهن الانسان هست، این چطور در ذهن انسان شکل گرفته؟ منشأ این ارتکاز ممکن است عقل باشه، ممکن است فهم عقلایی باشد، ممکن است فهم عرفی باشد، از این هیچ تفاوتی نداره. مهم این است در ذهن انسان عرفی چنین ارتکازی وجود دارد، ارتکازی وجود دارد. مثال بزنیم براتون، فرض بفرمایید، حالا این مثال بله شاید برای اهل علم این بیشتر مثلا فرض کنید که قابل فهم باشد و اینا اهل چرا، ما خودمون این مثال برامون خیلی رایج بوده، خیلی وجود داشته است. از منظر مبارکتون که یه وقتی در این مدت یه حالی بودیم که نمیتونستیم چیزی بنویسیم، چیزی یاد داشتیم کنیم، مثلا یه مطلبی هم به ذهنمون میامده، خب فریاد می‌زدیم آ یه خودکار و کاغذ بیارید این که من میگم بنویسید. خب در بیت ما عرض معذرتون که اهل بیت ما بوده است دیگه، خب این کسانی که در منزل ما بودن وقتی میگیم خودکار بیارید و کاغذ به خود بعد بفرمایید با حمام مثلا حمام این مطلب علمی خوب به ذهن اومده که هی بد دست بره دقت کنید خودکار کاغذ بنویسید. خب یکی کسی باید بیاد پشت در حمام بنشینه بنده اونجا املا بکنم این یادداشت بکنه. خب وقتی میگم خودکار و کاغذ بیارید و بنویسید، اینجا این خطاب و این امر متوجه چه کسی میشود؟ میگیم به تناسب و حکم و موضوع این متوجه کسی میشود که توانایی نوشتن داره. فرض کنید اگر بنده یک طفل خرد سالی در منزل دارم کما اینکه داشتم، که این گاهی اون بچه رو همون هیجان و علاقه که پدرش داره میدوی بیا خودکار کاغذ هم داشت بیاورد، خب میگه بابا جان تو نمیتونی بنویسی، که مثلا مادرت بنده تو که نمیتونی، یا سواد نداری، که منظور این که اگر این بعد طفل خورد سالی در منزل هست و توانایی نوشتن ندارد، از اول این حکم شامل حال اوش یقا نمیشه. در حالی که وقتی من داشتم خطاب رو متوجه میکردم حالت عام داشت، شخصی خودکار و کاغذ بیاره، شخصی قلم و کاغذ بیاره و این مطلب رو بنویسه، شخص این اطلاق داشته به قول آقایون شامل هر کسی میشد، دقت میکنید؟ اما به تناسب حکم موضوع که حکم نوشتن است، این یه موضوع خاصی رو میطلبه، موضوع خاص این کسی است که توانایی کتابت داشته باشه. مثال دیگری که حالا ما معمولا این مثال زیاد تکرار بیکردیم، فرض بفرمایید پدری دو پسر دارد، یه پسر مثلا فرض کنید که 3 ساله، یک پسر 20 ساله، خیلی خوب، بعد ماشینش تو خیابون، میگه که پسرم برو ماشین رو از توی خیابون بیار داخل پارکینگ. خب پسرم وقتی میگه هم شامل 3 ساله میشه هم شامل 20 ساله میشه، ولیکن به تناسب حکم و موضوع این حکم اختصاص پیدا می کند به چی آقا؟ پسر 20 ساله. چون بچه 3 ساله اصلا توانایی این کار رو نداره، ظرفیت قابلیت و صلاحیت این کار ندارد که بخواد بره ماشین رو از توی خیابون بیاره چه آقا توی پارکینگ. پس به خودی خود لفظ پسرم توانایی و امکان و ظرفیت و صلاحیت شمول نسبت به هر دو پسر رو داشت. قطعاً چه عرض میکنن؟ وقتی میخواه جا این پسرمه، خب این پسرمه فقط 20 ساله که پسرتون نیست، 3 ساله هم پسرتونه. قطعاً چه عرض میکنم؟ هر دو پسر شما هستن. پس لفظ توانایی این رو شامل هر دو بشه، الا اینکه به مناسبت حکم موضوع و به تناسبی که میان این حکم با موضوع وجود دارد به شکل طبیعی این حکم تخصیص خورد و فقط و فقط شامل حال اون پسر 20 ساله شد. این رو عرف میفهم، این عرف درک میکنه، نیاز به استدلال هم نداره، نیاز به بحث هم نداره، عرف این تخصیص را درک میکنه. کما این که در مقابل این عرف گاهی اوقات تعمیم رو درک میکنه. کار دیگه من نمیخوام ذکر امثله بکنم الان چون وقت ما پایان یافته است به حسب ساعت، محضر مبارکتون که این عرف درک میکنه. اما اینکه چرا این رو عرف درک میکنه، چه نکته ای سبب این میشه، عرض کردم گاهی اوقات منشأش عرفیه، گاهی اوقات منشأش عقلیه، هر چی میخواد باشه. الان در این دو تا مثالی که ذکر کردم منشأش عقلی بود، عقل درک میکند که مثلا فرض کنم که این انسان نمیتونه این کار انجام بده. دقیقا من چه عرض میکنم؟ ممکن است که در جایی باشد این نکته عرفی باشه. فرض بفرمایید که برای پذیرایی از یک مهمان خیلی خاصی، بله فرزند 2 ساله شما میتونه یه دونه سیب دستش بگیره و بذاره جلو اون مهمون، مثلا دقیقا جلو توانایی این کار رو داره. ولی وقتی شما میگید آقا من نیاز دارم فرزندم در پذیرایی از این مهمان به من کمک بکنه، گذشته از نکته عقلی ها، فرض بفرمایید که اون فرزند خردسال شما از 2 سال بیاین بالاتر، 3 سال بیاین بیشتر، مثلا 5 سالش 6 سالش، فرض بفرمایید اون توانایی این کار رو داره. اما این مهمان چون مهمان ویژه‌ایه، عرفاً باید یک آدم بزرگی از این پذیرایی بکنه، نه یه بچه. یا میگیم آقا فرزندم برو پیش مهمان بشین با او صحبت بکن، حوصله‌اش سر نره تا من بیام. خب این فرزند شما، بله شما یه فرزند 5 ساله‌ای هم داری ماشاءالله خیلی پرحرف هم هستش، این میتونه بره با مهمان بشینه حرف بزنه، اما این توهین به اون مهمان هستش. این به شکل عرفی اختصاص پیدا میکنه به فرزند بزرگ شما که یه بالاخره یه آدم حسابی باشه، او بره با مهمان صحبت بکنه. منشأ این که اینجا حکم تخصیص پیدا کرد به فرزند بزرگ شما چی بود؟ آقا عرف. عرف اینو بد میداند که اون بچه کوچیک بخواد بره پیش مهمان بنشینه یا از مهمان پذیرایی کنه. مثلا عرض میکنم، دقت کنید چی عرض کنم. خب منشأ این که در اون مثال قبلی فرزند بزرگ شما باید میرفت ماشین رو خیابون میآورد داخل پارکینگ چی بود؟ عقل. اونجا عقل. پس ما کاری نداریم منشأ این چی باشد، آن منشأش چی باشه، میخواد عرف باشد، میخواد عقلا باشد، میخواد عقل باشد، هر چی که میخواد باشد. عرض منظر مبارکتون که از اینجا تفاوت ما نمی کنه. مهم این است که این امر، این ملائمت رو انسان درک میکنه، حس میکنه و میفهمه، و این به خاطر یه امریست که مرتکز است در ذهن او. حالا این نکته میخواد نکته عرفی باشد، میخواد نکته عقلایی باشد یا نکته عقلی باشد، تفاوتی از این حیث وجود ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.